بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در فقه و سیاست به بیان موارد خاص مال ولایت در شؤون زندگانی دینی و دنیایی در زمان پیامبر و امام علیه السلام و بعد از آن رسید که عمدتاً اون موارد بعد از امام است که حالا ازش به ولایت فقیه در شؤون گوناگون تعبیر میشه، که حالا هم در زمان حضور امام به نوعی بعضی از این ولایت ها قرار داده شده و مخصوصا بعد در زمان غیبت امام. به ولایت در قضا رسید که بیان کردیم طبق روایات اولین مرحله و قطعی ترین مرحله ولایت قضا در موردی است که شخص بر حال مجتهد باشه و عادل باشه نسبت به احکام شرعی و تطبیقش و اجرایش بر حال آگاهی داشته باشه. نوع دومش به قضای اضطراری بر حال تعبیر شده، که اگر دسترسی به اون فقیه اول نبود و قهرن چنین فقیهی در همه بلاد اسلامی توان حضور نداره و رسیدگی به مخاصمات افراد، بنابراین شرع مقدس هم نمیخواد که هم هر جمعه لازم بیاد در زندگی و هم احکام زمین بیفته هر دوش. با چنین توجهی نه راضی است و در حال اذن میدهد که هر کسی در اجرای احکام برای دیگران وارد بشه و نه راضی است که احکام به حال در ارتباطات گوناگون اقتصادی و روابط خانوادگی ارضی و امثال اینها تعطیل بشه. این از باب امور حسبی دیگه به عهده اون کسی میفته که آگاهی داره به احکام و توان تطبیق دادن احکام رو به مواردش هم داره، اون تا مجتهد نیست. اینجا تعبیر شده است از آن به قضاء اضطراری که حجیتش از باب امور حسبی است، که هم حالا یک پشتوانه عقلی داره برای این حجیت نظرش به هم عقلایی. منتها باید گفتیم اذن اون فقیه پشتوانه‌اش باشه، همینطوری نمیتواند هر کسی وارد در حل و فسخ مخاصمات بشود. این یه نکته. نکته دوم، یعنی اولا ولایت نداره و ثانیا با اذن ولایت پیدا میکنه و ثالثا این ولایتش در طول ولایت قاضی فقیه مطلقه، که خب معناش اینه فقیه و قاضی اول حق اجراء حدود داره، اما در این مرحله برای این قاضی اصراری اولا برحال ثابت نیست. اگر حالا یک اضطراری در اجرا پیدا بشه که برحال اگر اجرا نشه حالا نظر رو میده و تمام میشه، هیچ تطیب اثری داده نشه، حالا در مخاصمات یا حتی حقوق الله برحال روی زمین بمونه، اگر برحال فسادی فحشای اثبات بشه از راهای خودش و نزد فقیه این خلاصه توان اثبات و اجرا نباشه، اینجا بحثه که آیا با اذن فقیه این قاضی اضطراری میتواند اجرای به حال احکام بکنه یا نه. به نظر میرسه که در صورت اضطرار با این شرایط و با مراعات خلاصه احتیاط نسبت به نفوس، نسبت به اعراض، نسبت به اموال که شرع مقدس خب این احتیاط رو کرده دیگه در اصل به حال اجراء حدود نزد خود پیامبر، نزد خود به حال امام میاد طرف اقرار میکنه میگه شاید اشتباه کردی، میخواد حتی الامکان این مسئله تحقق پیدا نکنه تا شهود در مسئله زنا چهار تا با همدیگه باید بیان شهادت بدن و نحوش هم بعد معین باشه، اگر با فاصله بیان این تو روایات آمده است که قرار این همه محدودیت به خاطر حفظ شؤون خلاصه مسلمانان است. این احتیاط ها به هر حال شده، با توجه به این احتیاط ها و از اون طرف که شارع مقدس هم راضی نیست که احکامش به طور کلی تعطیل بشه و اصراری در رفع خصومت و اجراء حدود هست، خب اینجا به نظر میرسه که در اجراء حدود اذن به حال مضاعفی لازمه، با اذن مضاعف و به نوعی زیر نظر قاضی اول اجرا شدن مشکلی نداره. خب یک به حال شناسایی او پیدا میکنه دیگه از مؤمنین، مؤمنی که آگاهه، مؤمنی که با مردم مرتبطه و هم حالا در با این شرط دیگه مدعا فقیه نیست، مجتهد نیست، یه آدم حالا یه روحانی مثلا آگاهه، یه بازاری متدینه آگاهه، خیلی تقوا رو مراعات میکنه، در این صورت دیگه بله دیگه خب احتیاطش بیشتر باید باشه دیگه، نسبت به یعنی باید از موارد بیشتر تفحص بکنه. برای اتقان قضیه دیگه، چون به هر حال این خودش که حق ولایت نداره در اجرا، حق ولایتش از جانب قاضی منصوب به نسب عام، لذا باید اون احتیاط ها به هر حال مراعات بشه. یعنی در فصل خصومات، مرافعات، در امور مالیه یک خلاصه اذنی داره، در اجرای حدود اون اذن دیگری لازم داره. اون مرحله بعد به حساب میاد. مرحله اول قضای استرادی فصل خصومات در مرافعاته که مالیه و اینها. مرحله بعدش که گفتیم مضاعف به خاطر اینه، چون مسئله برحال ارز و مخصوصا نفوس، اگر قتلی بخواد قصاصی انجام بشه، اینها باید این دقت ها بهش بشه. خب اگر غیر حال اصراره، این خود اسم ابسطولیت دیگه، خودش باید این کار رو انجام بده. حالت اصرار اونجاییست که در همه جاها نیست. خب اینا موارد خاصه که به هر حال این اذن رو میده، اونم علی علیه السلام. طرف یه ادعای میکنه مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم که پول هم شطور رو حضرت نداده، حضرت رو که من دادم. بعد کس دیگه یه نظری میکنه، حرفی میزنه و بعد حضرت میان میرن یا علی شما نظرت چیه؟ بعد از طلب میپرسه، میگه که نداده. شاهد میگه بعد شاهد بیاره. همین که به هر حال نمیاره، کنه او تکذیب میکنه نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو، از شمشیر رو میکشه و گردن رو میزنه. و اینا همه جام نمیشه گفت. حضرت فرمود چرا این کار کردی؟ عرض کرد که آقا تکذیب کرده شما رو، تکذیب ما در رسالت تصدیق میکنیم، تو این مسئله شما رو تکذیب میکنه، پس ازد چیزی نفهمونن. و من از این بعد بله برای خود علی علیه السلام ولایت داره، منتها ولایتش در طول ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است. بله بله، ما هم خب ما هم همینو میگیم دیگه، شما هم دارید تایید میکنین هر شما رو. بله اذن میده، قرض ما اینه در حال اضطرار که حتما باید اذن باشه، در غیر حال اضطرار هم باز باید اذن باشه. اون که اذن هست در حال اضطرار به طریق اولا اذن باید باشه. بله شرایط نداره در حالت غیر اضطرار، شرایط رو داره، منتها از این جهت که باید این، حالا اون بحث دیگه است که ما در زمان غیبت دو تا فقیه در عرض هم داریم یا نداریم، اون یه بحثیه که اگر گفتیم در عرض هم داریم اون اصلا اذن لازم نداره، منتها اگر یکی از این قاضی منصوب به نسب عام حکمی کرد، دیگری نمیتونه نقضش بکنه. این احکام هست. غرضم اینه که بحث حالا اذن و اصرار رو آوردیم به خاطر اینه، چون در حال غیر اصرار در غیر زمان نبی اون به طور خاص نص داریم که باید حاکم یکی باشه، اما در زمان غیبت این مطلب به طور قطعی نیست که از جهت حاکمیت بحث هست که حاکم باید یه نفر باشه به خاطر عدم اختلال نظام و هر کدام بخواد یک اعمال ولایتی بکنه. شاید به همین صورت ما در شؤون دیگر ولایت هم همین رو بگیم که نوعاً چنینه دیگه، به طور طبیعی در هر جا که یک حاکمیتی هست دیگه حاکمیت در عرض رو نمیپذیره و هر شأنی از شؤون از حاکمیت باشه باید در تحت اون حاکمیت اصلی باشه. اینجا هم چنینه، مخصوصا تو مقام اجرا این به هر حال مرکزیت حکومت یا مرکزیت اذن باید ملاحظه به هر حال بشه. من اشکال نداره این مسئله مهم حال این قاضی نقل به عنوان قاضی اضطراری یعنی قاضی منسوب، خب دیگه اذن نمیخواد. اگر اون قاضی شرایط داشته باشه، فقاهت داشته باشه، ما گفتیم اون روایات داره نسب عام میکنه، او هم نصب عام داره. خب پس همین میشه، اجتهاد رو نداره، اما قاضی اضطراری میشه دیگه. این قاضی شرایط نداره که خودش شرط اجتهاد، اما شرط دیگه باید داشته باشه، به او اذن میده. بس ما اصلا موضوع اذنه که موضوع اذن کجا رخ میده. بله مأذون هست قاضی منصوب به نصب عام، چنین ولایتی داره، لذا میگیم اذن میده. اما در غیر اضطرار چی؟ در غیر اضطرار باید موضوعش تصویر بکنی کجا رخ میده، یعنی اونجایی که متعدد ما قاضی منصوب داریم از ناحیه ائمه، خب اونجا دیگه اذن لازم نیست. بله یعنی خودش به طور مستقل این میتواند. غرض اینه که این در غیر حال اضطرار خودش داره، خب حالا اعمال نمی کنه، بعد دید که چرا اعمال نمی کنه، اون بحث دیگه است، اون بحث جزئی میشه. مثل اینکه میگیم این حکم اومده آقا شما چرا انجام نمیدی، اون بحث دیگه است، اون حکم که بعد نمیداره. متوجه شدید؟ اون جنبه شخصی پیدا میکنه که حالا ممکن است بگیم تشخیص نمیده که لازمه برش. بله دیگه، قاضی منصوب اگر گفتیم که نصب هست این تکلیف داره دیگه، وقتی که مجتهد شد از این روایات ما نصب عام رو استفاده کردیم جعلتهو، این میشه دیگه، این باید این کار رو داشته باشه، مگه اینکه یه مانعی داشته باشه. چرا صلاح نمیدونه؟ چرا صلاح نمیدونه؟ نه نه، چرا صلاح نمیدونه؟ مانعه، دستش بسته است.
نه مانعی هم نیست.
این چی؟ بله دیگه.
Yeah.
اجرای حدودی مقداری به هر حال دایرش زیغتره، از این نظر باید با احتیاط بیشتر، ممکنه این حدش فقط در متخاصمین باشه اما در اجرای حدود این مثلا قابلیت نداشته باشه. خب هیته ها فرق میکنه دیگه، هیته ها فرق میکنه. خب ممکنه در یه حدی، مثل اینکه حدود به خاطر اهمیت، نه به خاطر اهمیت اجرای حدوده و قصاصه، چون مقداری با احتیاط همراهه باید شخص یه قابلیت های خاصی داشته باشه، لذا علاوه بر نه اون شاید تا این حد قابلیتش، مثل عدالت ها دیگه. بله خب اگر داشته باشه که میده، قضیه اینه که اذن مضاعف این به خاطر اینکه اون بصیرت بیشتر، دقت بیشتر در اون شخص لازمه، در این کار لازمه، اما در متخاصمه خب نداشته باشه که خب نمیده دیگه. خب این خلاصه نظر در قاضی اضطراری و خصوصیات و محدودیت هایی که به حال قاضی اضطراری داره، که این دوتا قاضی از شد ولایت دارند، اونتا ولایت ها مشخص. دو قاضی دیگر اینجا مطرحه که حالا برای تکمیل بحث این رو عرض میکنیم، و منتها در این دوتا دیون ولایت نیست که نفوذ کلام باشه، لزوم اجرا باشه. یکیش قاضی تحکیمه و اون اونجاییست که متخاصمین راضی میشن که یک کسی بین اونها حکم بکنه. خب این قاضی تحکیم با وجود اون دوتا قاضی هم تصور میشه، چون معونه ای نداره، این برحال منوط به مراجعه متخاصمه اینه، دوستان بیان که پیش آقایی یه نظری بده که این مشکلشون حل بشه، ولی اون که قاضی برحال منصوب هم هست، قاضی اضطراری هم هست، اما میرن سراغ او. اما آیا نظر او حجت بر اینها که لازم الاجراست؟ نه، اون شرایط که اجتهاد باشه و عدالت باشه شرط نیست، فقط آگاهی نسبت به احکام لازمه، بعد از محدوده شرع مقدس نظر قاضی تحکیم خارج نشه. بنابراین حتی بعد از نظر دادن هم بعضی گفتن ترازی متخاصمین شرطه، منتها فقط در حقوق مالی این قاضی تحکیم نظرش به حال به نوعی قابل اعتناست، اما در حق الله مثل حدود و اینها، یا حقوق مشترکه مثل حق استمتاع به زوجه‌ای که این حق رو میتونه اسقاط بکنه و قابل نقل و تفویض و اینها نیست. اون مال مربوط به قاضی به هر حال نافذه، البته در به طور کلی قضاوت کردن بین افراد فرمودن یه طرفی شما نرو به قاضی، تو روایات هست حرف طرف مقابل هم گوش بده، منتها در اینجا میخواد یک حکمی بکنه قاضی تحکیم، این دو نفر راضی هستن که این حکمی بکنه، منتها حکمش دائرش محدوده، ولایت نداره بر اونها که نافذ باشه، که واجب باشه طبق نظر او حکم کنه. این چی؟ یعنی اون حکم کلی رو منطبق بر جزئی بکنه. حکم معناش اینه خب اگر بگیم این قاضی مقصود قاضی مرسومه، رسمیه، این روایت مربوط به قاضی رسمیه، بله؟ بله. خب این خب چون میخواد به صورت رسمی بدونه اون شرایطش این رسمیت رو بده، این رسمیت نداره، قاضی تحکیم رسمیت نداره. خب اون که قاضی تحکیم که نیست، دو نفر بودن، دو نفر که نمیتونن قاضی تحکیم بشن، یه نفره قاضی تحکیم که متخاصمین میره سراغ او. حالا همون خب اون اذن داده دیگه، حضرت اذن داده طبق اذنش، منتها چون ولایت داره اون ولایت رو اعمال نکرده که گفته گردن بزنید، به مرحله پایین ترش خلاصه حاضر شدن که تن بدن. پس اینا رو باید طبق این موازین پیش بریم. از جنبه های برحال اجرایی ما داریم بررسی میکنیم این مسائل رو. پس قاضی تحکیم حکم میکنه، اما نه حکم نافذ که باید اجرا بشه. میگه به نظر من اینه، شما آمدید، من این موازینمه، اگر پذیرفتید مخاصمه با این خصوصیت حل میشه. حتی بعضی ها گفتن این خلاصه، بعضی ها اعتبار کردن اجتهاد رو، که البته خب این اگر اجتهاد درش باشه با قاضی منصوب فرقی نمی کنه. خلاصه قاضی تحکیم فل جمله مورد پذیرش هم عقلا هست و هم شارع مقدس، منتها محدودیت خاص خودشو داره. حالا قاضی دیگر رو که قاضی چهارم، قاضی امر معروف، اون رو انشاءالله در جلسه آینده خصوصیاتش رو عرض میکنیم، بعد سراغ ولایت دیگر میریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.